بسم الله الرحمن الرحیم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا برو، از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و درود و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم و معزز، در شرح معنا و مفهوم صوفی که لغت اول بیت اول غزل هفتم دیوان حافظ هست، در دو سه جلسه گذشته وجه تسمیه اون رو مبتنی بر آراء مختلف و متعددی که در تبیین این وجه بازگو شده است رو مورد تأمل و بررسی قرار دادیم و نهایت به یک تعریف منتخب رسیدیم، تعریفی که بسیاری در طول تاریخ عرفان و تصوف اسلامی اون رو ترجیح داده و برگزیده‌اند و اون این بود که صوف رو به معنای پشم گرفته و صوفیان رو با استناد به لباسشان صوفی نامیده اند و حتی برخی ذکر کرده اند که خداوند در قرآن حواریون را به علمی خاص یا صفتی خاص که بیانگر صفات درونی و معنوی باشد حواری ننامیده است، بلکه صرفاً به دلیل ظاهرشان و لباسشان و اینکه چون لباس سفید می پوشیدند بنا به این صورت و این ظاهر آنها حواری یا حواری نامیده شدند و این بدان معناست که بس در تاریخ این سابقه تاریخی وجود داره که برخی به واسطه ظاهرشان یا لباسشان به عنوان خاص خوانده شوند و صوفیان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. آنان نیز بنا به لباس ظاهر چنین عنوانی از برایشان برگزیده شده است. اتفاقا یکی از کسانی که در طول تاریخ عرفان اسلامی در این مورد بحث کرده و حتی تحلیل کرده این معنا رو ابو نصر سراج طوسی در کتاب اللمع است. او میگوید که اگر کسی بپرسد که هر صنفی را به حال یا علم مخصوصی منسوب می‌دارند، مثلا اصحاب حدیث را محدث، اصحاب فقه را فقیه و اهل زهد را زاهد و اهل توکل را متوکل و اهل صبر را صابر می نامند، اما چرا صوفی را به حال یا علمی منسوب نمی دانند؟ می گویم برای اینکه صوفیه منفرد در یک علم دون سایر علوم یا متصف به یکی از احوال و مقامات دون سایر احوال و مقامات نیستند، بلکه معدن جمیع علوم و مستجمع جمیع احوال و اخلاق محموده شریفه اند. بنابراین ظاهر آنها را منات تسمیه قرار می دهیم و آنها را صوفی می نامیم، زیرا پشمین پوشند و پشمین پوشی دعب انبیا، سنت انبیا و صدیقین و حواریون و زهاد بوده است. این دیدگاهی است که طوسی در کتاب اللمع خود داره و حتی در ادامه می گوید اما این که گفته شده است که کلمه صوفی نام تازه است که اهالی بغداد به وجود آورده اند محال است، زیرا در عهد حسن بصری این اسم معروف بوده و حسن به درک صحبت جماعتی از صحابه رسول نائل شده بود و از قول او روایت شده که گفته مردی صوفی را در طواف دیدم، چیزی به او دادم نگرفت و گفت 4 پاره پول با من است و همان مرا کافی است. و از سفیان ثوری یا سوری روایت شده که گفت اگر ابو هاشم صوفی نبود من دقایق ریا را نمی شناختم. و نیز در کتاب راجع به اخبار مکه از قول محمد ابن اسحاق ابن یسار نقل شده که او گفته و جماعتی حدیث کرده اند که قبل از اسلام گاهی مکه چنان خالی می شد که حتی 1 نفر برای طواف بیت نبود و از یکی از شهرهای دور مردی صوفی می آمد و طواف می کرد و بر می گشت. و اگر این حدیث صحیح باشد دلیل بر آن است که قبل از اسلام این اسم معروف بوده و جماعتی از اهل فضل و صلاح به این اسم موسوم و منسوب می شده اند. این کلام ابو نصر سراج طوسی بود در کتاب اللمع و خود بیانگر این که برخی از متفکران و بزرگان تاریخ حکمت اسلامی هم درباره وجه تسمیه صوفی اندیشیدند و هم نسبت این عنوان را با حقایق احوال صوفیان مورد نقد و تأمل قرار دادن، کما اینکه ابو نصر نسبت این کلمه را به صوفیان در تقابل با کسانی که به فعلی خاص خوانده می‌شوند چون زهد زاهدان، این می‌داند که صوفی مستجمع جمیع احوال و اخلاق است. به یک عبارت اگر زاهد صرفاً زهد می‌ورزد و بنا به این انحصار محصور در یک صفت است، صوفی کسی است که در این انحصار نگنجد و در این قلمرو جمیع علوم را در جان خود دارد و اگر در ظاهر پشمینه پوشی می کند به این دلیل که این دأب انبیا و سنت انبیا حواریون و زهاد بوده است. خب اون چی که بیان شد به نحوی تبیین وجوهات مختلف وجه تسمیه صوفی بود و همچنان که عرض کردم در تمدن اسلامی ترجیح با همین تعریف آخر است، یعنی صوفیان منتسب به صوف یا لباسی پشمینه. در جلسه گذشته نسبت این پشمینه پوشی با عرفان و طریقت رو به اختصار بازگو کردم، تکرار مختصر آن، و آن وجه این بود که عارف به دنبال دنیا نیست، صوفی در غایت طریقت خود دنیا را ننشانده است، طالب دنیا نیست، او طالب آخرت است و بنا به بسیاری آموزه‌های دینی و قلبی رسیدن به طریقت و حقیقت طریقت و غایت طریقت جز با نفی دنیا و ظواهر دنیا و تجملات دنیا و عوامل اقواگر دنیا، عوامل فریب دهنده دنیا ممکن نیست. فلذا عارف و صوفی برای اینکه اسیر این ظواهر نشود بر جسم و جان خود سخت میگیرد و مثلا در مقام صورت به جای لباسی نرم جامعی ضخیم و پشمینه میپوشد. به یک عبارت در این ساحت او به دنبال همان غایت طریقت است، لکن ظاهر و باطن را با هم یکی می کند. خلاصه این که صوفی در تمدن اسلامی به ظاهر تعریف شده است، نه به صفتی از صفات باطن، کما این که ابو نصر سراج طوسی در علم بیان کرد، نه بنا به یک صفت باطنی، به لباسی که پوشیده است. پوشش این لباس و اینکه صوفی به لباس از صوفی خوانده شد، آیا سبب شده که در تمدن اسلامی، در تاریخ حکمت و عرفان اسلامی جایگاه‌های متفاوت و مختلفی این صوفیان بیابند؟ آیا وجه تسمیه آنها به ظاهر مقدمه و تمهیدی بر ظاهر پرستی آنان شده است؟ آیا اینانی که به ظاهر تعریف شدند ظاهر رو باطن خودشون قرار دادند و به جای اینکه ظاهر رو عوض بگیرند و باطن رو ذات عکس عمل کردند، ظاهر رو و لباس رو عوض گرفتند؟ این نکته بسیار مهم و دقیقی است. و آیا بنا به این ظاهر پرستی مورد ذم حافظ شده اند که کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. سوالی که عرض کردم سوال مهمی است و به نظر میرسه اگر تصوف در اندیشه برخی اهل دل مورد نفی قرار گرفته، همچون حافظ و همچون سعدی، چون در سعدی هم غایت معرفت را عارف ربانی دارد. مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. عالم و صوفی و زاهد همه طفل رهند، چنین عنوانی. مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. این رو سعدی در قصائد خودش، قصیده پنجم، ایها الناس جهان جای تناسایی نیست، اونجا ذکر میکنه. یعنی عالم و عابد و زاهد و صوفی رو طفل ره میدونه، مرد ره رو عارف ربانی میدونه. همچنین در گلستان و بوستان نقدهای تندی به متصوفه داره. مثلا روایتی ذکر میکنه که پرسیدن از تصوف و کسی جواب داد که در گذشته کسانی بودن به دل جمع و به صورت متفرق، امروز به صورت متحدند و به معنا متفرق. که خود همین نشون دهنده این هستش که صوفیان از اون حقیقت دلبازی واحد خیش دور شدن. در کتب بزرگان مختلف تمدن اسلامی و حکمت اسلامی، من جمله حافظ و سعدی، مرزی هست، تأکید میکنم این رو، مرزی هست بین عارف و صوفی، بین عرفان و تصوف. و معمولا تصوف رد میشه، صوفیگری رد میشه. چرا؟ چون به ظاهر تعریف میشه و ظاهر پرستی است، در حالی که اهل عرفان چون جزء ابواب معرفتند و سر در مقام معرفت دارند، اینها مورد تأمل و مورد تکریم قرار میگیرند. به هر حال حافظ از جمله صاحب دلانی است که تصوف رو و صوفیان رو بنا به این معنای ظاهر پرستیش رد میکنه، ولی عرفان رو همچنان که عرض کردم تجلیل میکنه. حال چرا چنین مسئله ای رو خونده؟ این خیلی مهمه. مهمترین نکته‌ای که در این عرصه میشود گفت این که هر کس در این ساحت خود را به صورت و به ظاهر صوفی آراست، در همان گام اول ریا کرده است. در همان گام اول ریا کرده است. عارف به دل عارف است، نه به صورت. اتفاقا اگر جان خالص سالکی میل حقیقت طریقت و عرفان کرد، باید که این را بپوشاند. اگر بخواهد در هر سر و کوی و برزن آن را به صلا فریاد زند، اسیر این فریاد خود می شود. چون گاهی و بل بسیار، تکرار می کند، نگاه دیگران صورت بخش باطن من است. یعنی به زبان ساده، بر اثر مغلوب شدن نگاه دیگران، به همان مسیری می رویم که نگاه دیگران در مقابل چشمان و پای ما گشودند. و ساده تر از این، خیلی ساده تر، اگر شخصی در جامعه مورد مدح بسیار شود بدون آنکه الزامات این مدح را در جان خود داشته باشد و خود بر این فقدان کاملا آگاه باشد و واقف باشد، پس از مدتی همان راهی را می رود که نگاه مخاطبان در مقابلش گشودند. او دیگر این مسیر را به خود نمی رود. او اسیر این مدح ها می شود، اسیر این نگاه ها می شود، سلطه این نگاه ها طریق او را مشخص می کند. به همین دلیل انسان صادق، انسان خالص، این رو بسیار توجه کنید، انسان عارف طریق خود را معلول نگاه غالب دیگران قرار نمیدهد. او به معرفت طریق خود را میگشاید و گام برمیدارد، نه به نگاهی که دیگران تحمیلش میکنند. این نکته رو بسیار مهمه. حال کی ما مغلوب نگاه غلط دیگران میشیم؟ هنگامی که در جامعه به صورت و سیرتی اظهار میکنیم که ما به این صفت آراسته ایم، همچون کسانی که پیشانی ممهور میکنند تا از سوی جامعه صفت عامد گیرند، نمازی که می‌خوانند برای پاسداشت آن لقب است که از نگاه تلخ مردمانی که مدح می‌گویند برای صله حاصل شده است. بر این معنا تأکید می‌کنم که اون کسانی که سیرت را در صورت اظهار می‌کنند بدانند پس از مدتی اسیر این صورت می شوند، ظاهر بر باطن غلبه می کند و شخص خرقه پوشی، پشمینه پوشی، تندخو می شود. پس ببینید نکته بسیار دقیق را عرض کردم و بگذرم، چون بعدها انشاءالله مجدد به مسئله صوفی باز خواهیم گشت، فلذا به سرعت بگذرم. نکته دقیقی که عرض کردم این بود که چرا معمولا و احتیاطا غالبا در فرهنگ اسلامی متصوف نفع شده و عارفان و رندان بر صدر نشستند؟ چون متصوفه به ظاهر تعریف شدند و در طول تاریخ چه بسیار مواردی داشته ایم که اینان به جای اینکه این ظاهر را فقط وجه تسمیه بدانند، صفتی از صفات باطن دانستند، فلذا فریب خوردند، اسیر شده اند و خرق پوشی حجاب طریقتشان شده است. البته اینجا نکته بسیار دقیقی را ذکر کنم. پشمینه پوشی در دیوان حافظ گاهی معادل خرقه پوشی است و خرقه، کما اینکه بحث مهمی که ابن عربی داره که خرقه خود را چگونه به واسطه ها از حضرت خضر گرفته است، اصلا خرقه پوشی یک سنت بود. خرقه همون پشمینه پوشی است، اما بسیار توجه کنید که در دیوان حافظ همه جا خرقه پوشی معادل پشمین پوشی آن ناشنودگان بوی عشق و تندخویان نیست. این معنا رو انشاءالله من در جلسه بعد توضیح خواهم داد و پرده برخواهم داشت از این بیت که مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانه. نسبت میان خرقه که همون لباس ظاهر است در صورت با پشمین پوشی که وجه تسمیه صوفیان است، نسبت این دو چیز انشاءالله بماند برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.